بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که کلام امام رضوان الله علیه در این بحث کلام بسیار دقیقی است و این مقداری که حالا من در کتب مراجعه کردم ندیدم کسی این نکته رو بهش توجه کرده باشه، به این دقتی که امام فرمودن. در ذهن برخی از ارکان فقها مثل مرحوم سید یزدی و برخی دیگر این نکته هست که گرچه اینجا معامله فاسده، اما همین که بایه جنس را تحویل به مشتری داده، این در ضمنش اذن در تصرفه و اگر اذن باشه دیگه مجالی برای زمان وجود نداره و از کسانی که قائل به این که مقبوض به عقد فاسد موجب زمان نیست مرحوم سیده امام رضوان الله علیه. اون نکته اساسی که در فرمایشون بود این بود که اصلاً اذن در تصرف در مبیع این ربطی به عقد نداره، نه از مبادی عقده و نه از لوازم عقده، و آمدن چهار فرض در اینجا مطرح کردن که در بحث گذشته توضیح داد. به نظر ما کلام امام قابل قبول هست، ما دقت زیادی هم کردیم ببینیم که قابل مناقشه هست یا نه. مناقشه‌ای به ذهن ما نرسید، حالا اگر آقایون کسی مناقشه‌ای داره
لازمه عقلی تصرف
نیست، لازمه
شدی
همینش تو اینجا عقل
برده، اما لازمه ورسی قطعا تصرف
نه، لازمه ورسی هم نیست،
چرا
به اقالی به کاری نیست، نه ارتباطی با اون نداره. شما اگر یه جنسی رو خریدید به صاحب مغازه گفتید خب من این جنس رو خریدم حالا فعلا تو مغازه بمونه، اصلا نمیخوام تصرف کنم، هیچ نیست، بله نه این حالی به کالی این نیست آقا، او به این دیگریه. چرا آقا من در معامله شما وقتی شیخ بیع رو برای شما تعریف کرد ما هم آقایم تعریف مفصل بیع رو ذکر کردیم، در بیع این است که تملیک و مالن به قصد تصرف، چه لزومی داره قصد تصرف کنید شما؟
تصرف در تعریف نیست،
وقتی در تعریف نیست معنیش در حقیقتش نیست، در حقیقت معامله بایه هیچ وقت در مخیله نمیاد که من الان دارم اجازه میدم دیگری تصرف کنه. به فرمایش امامی اجازه اگر در وقتیش که این در ملک خودشه چه ربطی به عقد داره، وقتیش که رفته در ملک او چه ربطی به شخص داره، اصلا معنا نداره. از کنم انصافا دقت خیلی خوبی رو امام فرمودن، ولی ربطی به ماهیت عقد نداره، به چه ماهیت عقد چه ربطی داره تصرف؟ عرف نه در هیچ کجا شما نه در هیچ عرفی پیدا نمی کنه که تصرف عهد الطرفین بعد از معامله در اونی که به دست میارن در ذهن دیگری باشه، هیچ عرفی حرفو نمی زن، هر عرفی یا با معامله جنس در اختیار دیگری قرار گیره، حالا میخواد درش تصرف بکنه بخواد درش تصرف نکنه، هر کار میخواد بکنه.
ولی اونا باید جالوتایی انجام میدن کار افتاده، اما خیلی از گروپ ها همیزا هم بازان هم میده کنار آقا عرض فاسد و غیر فاسد نداره، جا به غیر خیلی مهمه، موبایل رو بدید پولو بگیره.
خب حالا موبایل گرفتید، موبایل دادونم گرفتم، خیلی شما معیری اصلا کاری به تصرف ندارم، نه کاری به تصرف ندارم. این در دنباله حالا عرض کردم، من نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه، اینا رو روش تاکید دارم آقایون دقت کنم. من قبل از امام ندیدم کسی این اشکال به این دقت و با این ظرافت رو مطرح کرده باشه. من که در ذهن خیلی ها هست که آخو حالا عقل فاصله، حالا یه عبارتی از مرحوم محقق اردبیلی الان نمی‌خونیم، عقل فاصله، اما این آقای جنس خودش داره به اون میده، پس اذن در تصرف داره میده. پس بگیم حالا اذن در تصرف داره دیگه، زمان در کار نیست. ایشون اصلا به طور کلی فرمودن اولا اذن در تصرف نیست، بعد فرمودن لا معنا له، معنا نداره اصلا، و این رو آمدن بیان کردن. چی فرمایید؟
این بسید
که از
این
این فرمایش خوبیه. جوابش چیه؟ جوابش این است که اگر این قبض قطع نظر از عقد بود، گفتیم این متضمن اذنه. اما این قبض به چه عنوان داره واقع میشه؟ به عنوان وفاء بالعقد. یعنی وقتی من با دیگری معامله کردم، حالا آمدن جنسو بهش دادم، این یک قبض مستقل، اقباض مستقل نیست. اگر یک اقباض مستقلی بود، خود آقا اقباض کرده، خودش داده، فاسد هم بوده خودش داده. اما این به عنوان وفاء به عقده، وقتی به عنوان وفاء به عقد بود، این دیگه دافع و رافع زمان نیست. این فرمایش ایشو خوبه، این هم جوابش همینیست که ما عرض کردیم. خب حالا فقط عرض کردم، باز آدم گاهی اوقات بخواد ابتکارات امام رو در فقه در بیاره، فکر میکنم یکی از نقاطش همین جاست. یعنی شما تو حواشی مقاصد رو ببینید، این برهان ظریف حتی عرفی هم هست، در کتاب های دیگه پیدا نمی کنید، و بلکه در کتاب های دیگه ذهنشون بیشتر روی این اومده که قبال خودش داده، قبض شده، این قبض معناش اذن در تصرفه. حالا میم در بعض از عبارت مثل محقق اردبیلی و اینها مطلب رو ذکر میکنید. لذا اشکالی به این فرمایشون قرار بود در این درس، مگر اشکالی به این فرمایش وارده او رو ذکر کنیم، مناقشه وارد نیست. بعد از این کلام تا اینجا بحث رو جمع بکنیم، علالیه رو گفتیم اطلاق داره، مقبوض به عقد فاسد رو شامل میشه. شبهه این شد که آقا در اینجا اذن در تصرف وجود داره و این شبهه افرادی رو مثل سید یزدی وادار کرد که فتوا بدهد که آقا زمان در کار نیست. این رو جواب داریم. حالا مطلب دیگری که وجود داره این است که آیا بین جهل به فساد و علم به فساد فرق یا نه؟ یعنی این دو نفر که الان دارن معامله میکنن، معامله فاسده انجام دادن، ممکنه هر دوشون جاهل به فساد باشن یک، هر دو عالم به فساد باشن دو، با یه عالم مشتری جاهل سه، مشتری عالم با یه جاهل چهار. چهار صورت داریم در اینجا. آیا بین این صور فرقی وجود داره یا نداره؟ حالا ما ابتداعا خودمون عرض بکنیم، خودمون میگیم آقا ما باشیم و حدیث علالیت، علالیت میگه علالیت ما اخذه سواون کان الاخذو عالمن او جاهل، سواون کان المعتی عالمن او جاهلن. علالیت اطلاق داره، اطلاق حدیث علل ید همه این موارد رو شامل میشه. لذا ما نتیجه گیری میکنیم آقا هیچ فرقی بین این صور نیست. اما برخی از فقها ابتدا آمدن یه تردید و وایی کردن. مرحوم شهید ثانی در کتاب مساله ایشون اینطور داره، در جلد سوم مسالک صفحه 154 می‌فرماید لا اشکال فی زمانه اذا کان جاهلا بالفساد، اگر مشتری جاهل به فساد باشه این زامنه، لانه اقدم علی ان یکون مضمونا علی، مشتری اقدام کرده بر این که این مبیع رو بگیره به شرط زمان. چطور؟ تو وقتی میخواست معامله صحیح انجام بده در معامله صحیح عوض و معوض وجود داره، در معامله صحیح این رو در مکاسب خوندی چه زمانی وجود داره؟ زمان معاوضی. مشتری میگه من ضامنم در مقابل مبیع که ثمن رو بدن، وایم میگه من ضامنم در مقابل ثمن مبیع رو بدن. پس مشتری که این جنس رو از بایع گرفته اقدم مضمونا علی، اینطور نبوده که مجانی بخواد بگیره، این اقدم مضمونا علی در مقابل اقدام مجانیه. یه وقت میگم آقا من این مال رو مجان، مجان در علم فقه یعنی بلا عوض، بدون عوض من بده، اما در اینجا مال عوض بوده، اقدام بوده به شرطی که این مضمونا علی باشه. حالا ولو عقد فاسده، اما اصل اقدام علی وجه زمان در کاره. لذا شهید می‌فرماید در صورتی که جاهل به فساد مسلم ضامنه. بعد می‌فرماید ولا فرق مع جهلهی، یعنی جهل المشتری، بین کون البایع عالما بالفساد او جاهلا، بایع عالم باشه یا جاهل باشه فرقی نمی کنه. بعد می‌فرماید مع احتمال عدم زمان لو علمه، یه صورت رو میاد خارج میکنه، اونجایی که بایع عالم است و مشتری جاهل، بایع میدونه معامله فاسده، بایع میدونه معامله ربویه، مشتری نمیدونه معامله ربویه، بایع میدونه معامله فاسده، مال علم بالفساد میده به مشتری، مشتری جاهل به فساده. شهید ثانی اینجا میفرماد ما احتمال میدیم اینجا مشتری ضامن نباشه. خوب این بحث رو دقت کنید، بحث خیلی مهم و مبتلابه ای هم است. میگیم چرا؟ میفرماد لتسلیتهی علا اطلافه، چون خود بایه اینجا که میدونه معاملش فاسده بازم جنس رو میاد میده به مشتری، او رو مسلط میکنه بر اینکه اتلافش کنه، مع علمهی به کونهی باقیان علی ملکه، بایه عالمه که این جنس داخل در ملک مشتری نرفت. این یک صورت که شهید ثانی میفرماد احتمال عدم زمان میده، بایه عالم مشتری جاهل. دو و کذا لو کانا عالمین بالفساد، اگر هر دو عالم فساد باشه، هم بایع عالمه هم مشتری، می‌فرماید اینجا زمانی در کار نیست. اما عکس این مسئله، یعنی عکس اون صورت اول، اونجایی که بایع جاهل به فساد است مشتری عالم به فساد، شهید ثانی می‌فرماید اینجا زمان اولاست. پس چی شد؟ شهید ثانی در این چهار صورت در دو صورت مسئله زمان رو مطرح میکنه و در دو صورت مسئله عدم زمان رو مطرح میکنه. اونجایی که هر دو عالم به فسادن یک، یا با یه عالم مشتری جاهل که فرمان زمان در کار نیست. اما اونجایی که با یه جاهل به فساد مشتری عالم به فساد نیست، یعنی عالم با یه جاهل نمیدونه معامله فاسده مشتری عالمه، میگه این زمان هست. فرق نمیکنه، حالا ما همه مثالا رو آوردیم رو مدی، تمام این مسائل رو ثمن هم هست، فرق نمیکنه. حالا عرض میکنم الان ما مثال رو آوردیم رو مدی، این همین مثال ها روی ثمن هم وجود داره. حالا عرض میکنم صور رو، حالا صور رو عرض میکنم. ببینید اونجایی که باز ذکر بکنید، اونجایی که هر دو جاهلن زمان هست، اونجایی که با یه عالم با یه جاهل است مشتری عالم زمان هست. اما در اون دو صورت دیگر، دو صورت دیگر از اون چهار صورت زمان در کار نیست. اونجایی که هر دو عالمن زمان نیست، اونجایی که با یه عالم مشتری جاهل زمان نیست. این حکم این چهار صورت رو که دو صورت رو زمان هست دو صورت زمان نیست مرحوم شهید قائل شده. اما بله دو مرتبه این چهار صورت رو بگم. ببینید ملاکش دو مرتبه عرض میکنه، اونجایی که هر دو عالم هست یا با یه عالم مشتری جاهل زمان نیست، در اون دو صورت دیگه هست. هر دو جاهل یک صورت، با یه جاهل مشتری عالم صورت دوم. منتها شهید ثانی اول این مسئله رو مطرح میکنه، بعد دو مرتبه برمیگرده از این میفرماد ول اقوا ثبوت و فی جمیع الصور، زمان در همه صوره. دیگه دلیلش هم نمیاره، اما ظاهرا همون دلیلی است که ما بهش استدلال کردیم، علالیت اطلاق داره، علالیت تمام اینا رو شامل میشه. میگه آقا این عالم باشه جاهل باشه، جهنده عالم به فساد باشه جاهل به فساد باشه، در تمام این صور زمان وجود داره.
اما اون دلیلی که خود شهید بیان فرمود که
تفسیری که علاوه بر جواب میده، بله خیلی خوب الان میخوام همون جواب بده. نکته ای که در اینجا سن است که خب در مقابل این دلیل باید چه کار کرد، یعنی وقتی شهید میاد میگه اونجایی که با یه عالم است مشتری جاهل، خب با یه خودش آمده او رو مسلط کرده بر اطلاق، تسلیت کرده بر اطلاق، این یک. یا همون دلیلی که در اون فرض زمان آورد که مشتری اقدم علی الزمان، اینم بین علم و جهل چه فرقی میکنه؟ یه مشتری جاهله به فساده، این اقدمه، عالم به فساده اقدمه. و یکی از اسباب زمان در فقه ما چیه؟ اقدام بر زمانه. پس کسانی که میخوان این قول ما رو قائل باشن که مشهوره قریبه به اتفاق فقها، همین رو قائلن، میگن آقا هیچ فرقی بین علم و جهل و اینا وجود نداره، به این آقا من نمیرسم این معامله فاسده، در این جهل فرقی نمی کنه. حالا ممکنه در حکم تکلیفیش فرقی بکنه، اما در این حکم وضعی زمان فرق نمی کنه. اینها باید این دوتا مطلب رو جواب بده. یه مطلب این که خب آقا اونجایی که بای عالمه مشتری جاهله، یا اونجایی که بای عالمه مشتری هم عالمه، خود بای ما علمهی بالفساد خودش آمده مشتری رو مسلط کرده بر این کار. جواب این است که این تسلیت بر اطلاق از کجا آمد؟ همون فرمایش امام رو اینجا هست استفاده میکنی. تسلیت بر اطلاق آیا به مجرد این که بای این رو آمد در اختیار مشتری قرار داد، یعنی میخواد اجازه بده اطلاق هم بکنه، یا اینکه نه بای یه آدمی درس خونده میدونه اگه این رفت دست این او زامنه، وقتی که زامنم شد حیوش که باید پردازه. تو پرانتزم این رو نکته رو عرض کنم، بحث از دستتون در نرشون، دیدم بعضی از آیون این نکته براتون هنوز حل نشده. ببینید آقا در قاعده علمیت بحث اطلافش بحث چیه؟ طلب. طلب یعنی خود به خود از بین رفتن، مثل طلب سماوی، زلزله بیاد، سیلی بیاد، دیواری حدود بشه، من مالی رو به عقد فاسد گرفتم، خود به خود یه سنگی از بالا آمد خورد به این ظرف، شکست از بین رفت، میخوام بگی من ضامن هستم، ولی که من رو از بین نبردم. بحث اطلاف و بحث طلب جداست. کسانی که به قاعده علویت استدلال میکنن برای این است که زمان رو در مورد طلب اثبات بکنیم، و اینجا در مورد اطلاف جای خودشه.
دلیل
برای مدنشه این
گفتن
بله حدیث نه حدیث ببینید میگه به مجرد الاخر سوا اون اطلافت هم از اینکه تو اطلاف بکنی یا نه، ما برای اطلاف دلیل دیگه داریم. اصلا من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن، اما اونی که هنر قاعده علویت هست خوبه مسئله طلب. نمیخواد بگه نقد میکنه اطلاف رو، مخواد بگه اونی که اثبات میکنه عمدتا فرض طلب. خب اینو تو فرانسه درک کردیم، خود برگردیم به مطلبمون. همه حرف این است که آیا باید با اقبازش به مشتری او رو مسلط بر طرف کرد، بر اطلاق کرد؟ اولا بحث اطلاق اصلا مطرح نیستن، بحث مثل طلب، طلب سماوی. آیا اقباز باید چگونه میتواند زمانی که در اثر طلب مخواد به وجود بیاد از بین ببره؟ بایه میدونه اصلا عقد فاسده، بایه طلبه است، میدونه عقد فاسده، مشتری هم بگیره ضامنه بهش میده. اصلا ثمره این بحث زمان اینجا ظاهر میشه، یه جنسی رو من فروختم به دیگری به 1000 تومن، خب حالا که معامله فاسد شد این جنس هم در دست دیگری از بین رفت، عوضش قیمتش رو بازده قیمتی جایز آورد. پس مجرد این که من عالمم نه ملازمه عرفی داره با تسلید بر اطلاق، نه ملازمه شرعی داره.
سلطنت
ها او به عنوان که مال مال خودش میشه سلطنت پیدا میکنه، اما من او رو مسلط نکردم برای اینکه مال رو به عنوان مال من اطلاق کنه. ببینید آقا تسلید بر اطلاق معناش این است که من همونطور که مال در اختیار منه، ملک منه، بگم مالی از بین ببر. آیا در عقد فاسد به مجرد دادن مبیع مشتری من چیزی نقص می کردم؟ چه فرمایشی؟ نه اون که عالم ما سوالمون است که اقباز و قبض چه ملازمه‌ای با تسلید بر سمبر اطلاق داره؟ صرف اقباز نه، پس کدوم؟ قبض جدی معامله تملیک بوده. نه چرا؟ قصد جدی داره و معامله فاسده، مثل کسی که قصد جدی معامله ربوی داره میخواد جنس رو بده به او ربا بگیره ازش، اما میدونه فاسده هست، میدونه بر این قصد جدی او شارع اثر مترتب نمی کنه، اما آیا به مجرد اینکه این جنس رو داد، یعنی این در ضمن نیتش این است که او رو مسلط کنه ما رو بذاره از بین ببره، کجای در ذهنش وجود داره؟
خود مالک این هم
داشت داشت واگذاری واگذاری کرده به عنوان اینکه این عوض شبیه بگیره. همین اقباض ببینید آقا اقباض فقط به دعایی اینش که من میخوام عوض رو بگیرم از شما. همین من الان دنبال این هستم که یه جنسی رو به شما بفروشم فقط قصدم اینه عوض رو از شما بگیرم. بله خب قبضه قبض بعد از تمدید و تملک خیلی خوب. پس اگه این شد تسلید خوب تسلید بر اطلاف کجاست؟ کدام فقیه میاد میگه آقا بی تسلید در اطلاف بی آقا بی یعنی من جنس رو در اختیار شما میذارم شما رو مسلط بر اطلاف میکنم شما سمن رو در اختیار من بگذارم من رو مسلط بر اطلاف کنیم. نه در حقیقت بیعه نه ملازمه عرضی وجود داره هیچ کدوم اینها نیست. چه لوازم شده؟ مال ها اگه مال خودت شد بله اگر مال خودت شد شما سلطنت پیدا میکنی حق و فصل میکنی اما من شما رو تن مسلط نمی کنم. اصلا ببینید این عرض کردم این دکتر ما از سرماجه امام در آوردیم من باید چه کارم شما رو مسلط بر این مال بکنم؟ اگه ملک خودتون خودتون سلطنت پیدا کردید اگه هنوز ملک منه من قصد سلطنت شما رو مال ندارم من قصد منه فعلا عوض از شما بگیرم. این اولا نکته دوم میرم سراغ مسئله اقدام. بله چی آقا؟
حقیقت
بده
از نظر امام خود همون تقلید که باید شرط اساسی
میمونه هم دیگه اما با سر تسلیف نیست دیگه اما تسلیف بر اطلاف درش نیست دیگه
خود مانی داره که ما رجیم
تسلیف داره لازم داره چرا؟ نه این جز وقتی خودش او الان مالکه وقتی مالکه هر سلطنتی داره این نیامده الان این رو در خیارو قرار بده که این نه دقت کنید. اما نکته دوم این بحث اقدام بر زمانه که مرحوم شهید اونی که اول سبب شده بیاد فتوا بده که در اینجا زمان هست اقدام بر زمانه و میخواد بگه که در فرضی که هر دو عالمان یا بای عالم مشتری جاهل اینجا مشتری اقدام بر زمان نکرده اقدام بر زمان جاییست که هر دو جاهلن یا بای عالم مشتری بای جاهل مشتری عالم رسال عرض کردم بحث ما محور کنان رو مبیعه فقط. اینجا یه نکات دقیقی رو صاحب کتاب العناوین داره و واقعا من حیفم آمد این نکات رو ذکر نکنم. در همون عنوان 62 در جلد دوم از همون کتاب العناوین صفحه 459 اصلا این بحث دیدم ایشون این بحث زمان مقبوض به عقد فاسد به عنوان قاعده ذکر کرده قاعدتون فی زمان مقبوض به عقد فاسد. اونجا راجع به این اقدام چند تا نکته ایشون داره این رو پیش مطالعه کنید بعد از فردا کلام محقق اردبیلی رو بگیم و این بحث رو انشاءالله تمام میکنیم که بالاخره آیا حالا که ما قائل به زمان شدیم مطلقا یا فی بعضش رو و صلی الله علیه و سلم.